بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.
و بالجمله فالکل متفقون علی اخذ الجهاله فی معنی الغرر. بحث ما در شرط سوم عوضینه به نام قدرت بر تسلیم. البته توضیحات تفصیلیش چه آیا قدرت بر تسلیم شرطه یا اهم از قدرت بر تسلیم قدرت بر تسلم شرطه، انشاءالله بعد از این مباحث خود مرحوم شیخ اشاره خواهد کرد. اما الان دلیلشو میخواد بگه. خب این در هر حال فل جمله شرطه. اولا دلیلش اجماست، این اجماعی شرط صحت. دومین دلیلش غرره، این معامله غرریه. شما وقتی معامله میکنید نمیدانید این مال دست شما میفته یا نه، غرریه، ریسک. غرر یعنی جهل، چه جهالت به اصل مال چه جهالت به حصول مال. یه وقت شما جاهلید به سمن، جاهلید به مسمن. یه وقت نه، جاهل به سمن و مسمن نیستید، میدونید این ماشینه، ماشینم شما اصلا یه ماه دادن شما خودت سوار شده این ماشینو، ماشینو کاملا خبر داری. جهل به مسمن نداری، ماشینو میخوای بخری از دوستت، اما الان ماشین دزدیده شده، نمیدونی به دست شما میفته یا نه. جهل به حصول این مسمن داری به فیده چم در دست تو میفته یا نه، اینم جهله. جهل یه وقت اصلا ماشین رو ندیده ای، مجهولاً به شما فروخته میشه. اینو بعدا خواهیم خوند. یکی از شرایط عوضین معلومیت و سمن و معلومیت و مسمنه، اونم بازم غرری اگر جهل باشه. یه جهل مربوط به اصل سمن و مسمنه، یه جهلم مربوط به حصولشه، یه جهلم مربوط به صفاته. البته صفاتی که در قیمت مؤثرن، مثلا کمیتش، کیفیتش. شما مثلا یه چیزی میفروشید معلوم نیست 4 کیلوست 5 کیلوست، 4 متره 5 متره، این خب قراریه، اینجا کمیت این مبی معلوم نیست. یا کیفیتش، یک جندمی 3 جنس در بازار ما جندم داریم، 5 جنس در بازار، 5 نوع برنج داریم، برنج پاکستانی داریم، برنج هندی داریم، برنج شمال داریم، برنج شیراز داریم، چی داریم، چند نوع برنج داریم، شما نمیدونید کیفیتش چیه، میدونید 10 کیلوست ولی من ای نوع. اینم قراره. پس ما دیروز قرار رو 4 نوع کردیم، الان قرار شد 6 نوع. قرار جهل به سمن، جهل به مسمن، جهل به حصول السمن، جهل به حصول المسمن و جهل به صفات، کمیت سمن و مسمن یا کیفیت سمن و مسمن. خب البته اینا رو بعضیا نگفتن، این چون برمیگرده به عنوان جهل به سمن و مسمن در حقیقت، به همین خاطر کلیتی که دیروز گفتیم کلیت درستی بوده. مرحوم صاحب جواهر میگه آقا جهل به حصول قرار نیست، چون همه معاملات این ریسک هست. شما در چشتی مالی از کسی میخرید، خب معلوم نیست این چشتی غرق نشه، مال دستت درسته گم نشده، در چشتی است، چشتی در معرض طوفان و غرق. در هواپیما یه چیزی میخرید، خب با هواپیما میخوام بیارن، خب هر چیز غایبی که حاضر نیست، این احتمال ریسک هست به دست شما نیفته. الان از یه شهرستان دیگه سفارش میدید، شاید در وسط مثلا اون مال به دست شما نیفته، تصادف کنن، بسوزه، خراب بشه، در همه این معاملات این ریسک است. البته دقت کنید ما قدرت بر تسلیم حین العقد رو میگیم. مرحوم صاحب جواهر قدرت بر تسلیم تا حین تسلیم رو میگه، بعد العقد تا تسلیم میگه. خب در حقیقت از یک منوالن اینا ما میگیم قدرت بر تسلیم حین العقد شرط صحته، ولی بعد العقد بهش میگن تعذر تسلیم اسمشو. اونجا خیار تعذر تسلیم دارد، معامله صحیحه. اون حین العقد اگر قدرت بر تسلیم بود بعدن این متعذر شد قدرت بر تسلیم، اون خیار تعذر تسلیم بهش میگن، میتونه معامله رو فسخ کنه یا میتونه صبر کنی به دست بیاوری. سلام علیکم. خب صاحب جواهر میگه همه اینا من یک منوال است، به همین خاطر ما معامله رو باطل نمیدونیم. انگار ایشون میخواد بگه قدرت بر تسلیم شرط نیست، شرط صحت نیست، شرط لزومه. شرط لزوم یعنی چه؟ یعنی معامله لازم نمیشه اگر قدرت بر تسلیم نباشه. شکل میگیره، میتونه خیار داشته باشه معامله رو به هم بزنه، ولی ما میگیم اصلا عقد شکل نمیگیره اگر حین العقد قدرت بر تسلیم نباشه. این حرفای صاحب جواهر. مرحوم شیخ خب حساس است به حرفای صاحب جواهر، به همین راحتی نمیگذره، نقد میکنه حسابی. میگه آقا اولا شما، ما اهل لغت رو از غرر دیروز توضیح دادیم، اینا اصلا مثال زدن غرر رو به مثالهایی که قدرت بر تسلیم نیست، ماهی در دریا و این پرنده و در آسمان، اینا رو از چه جهتی مثال زدن؟ از جهت قدرت بر تسلیم، نه از جهت مجهول بودن. یه وقتی شخص میاد میگه چه نه اینجا غرر از جهت این است، شما نمیدونید ماهی کوچه چه بزرگه چقدره چون هنوز در دریاست، یا نمیدونی مثلا پرنده چه وزنش چقدره، از باب مجهولیت المبیعه، نه مجهولیت الحصول، جهل به حصول نیست. میگه نه این مثال های چینا زدن از باب صفات مبی نیست، از باب جهل به حصوله. بعد میاد میگه چه ببینید، شما اگر استدلالات فقها چه سنی چه شیعه رو بررسی کنید، میبینید اینا به حدیث غرر استناد کردن برای شرط قدرت بر تسلیم. معلومه غرر در ذهن این فقها ام از جهل به صفات و جهل به حصوله. اینو بخونیم. و بالجمله خلاصه، فالکل متفقون، تمام این لغوی ها اتفاق دارند، الا اخذ الجهال فی معنی الغرر، چه در معنای غرر جهل اخذ شده. ببینید هر سه معنایی که برای غرر دیروز گفتیم، غفلت، خدعه و خطر یعنی ریسک، احتمال هلاکت، در هر سه اینها جهالت بوده. پس همه لغوی ها اتفاق دارن که در معنای غرر جهالت است، اما جهل خب مصادیق مختلفی داره دیگه. سواء تعلق الجهل به اصل وجودهی، فرق نمیکنه جهل به اصل وجود اون شی متعلق بشه که اصلا نمیدونم چیه وجودش، او به حصوله فی ید من انتقل الی، یا جهل به حصول اون شی نسبت به کسی که به او منتقل میشه، آیا قدرت هست بر او تسلیم بکنیم یا نیست، جهل به اینه. پس جهل به اصل وجودش چه مقداره، است اصلا یا نیست، دقت کنید اصل وجود میشه چون کیفیت جدا کمیت جدا آورده، اینجا یعنی هست اصلا یا نیست، این گونه اشیا هست معدومه یا نیست. حصول فی یدهی همان قدرت بر تسلیمه، ام به صفاتی یا جهل به صفاتش، چمن با کیفیتن چه مقداره، کدوم نوعه فرق میکنه. همه اینها قراره، دقت کنید، همه اینها چی هست؟ قراره. خب اما مرحوم صاحب جواهر قرار رو در قدرت بر تسلیم نمیدونه، میگه قرار در اون جهل به صفات مبیه. جهل به صفات مبی میدونید یعنی چه؟ یعنی شرط چهارم که بعدم میخونیم، یکی از شرایط عوضین معلومیت العوضینه. میشه عوضین معلوم نباشه، جهل به کمیت و کیفیت پیش میاد و میشه معامله قراری. یعنی میخواد بده که اصلا ما قدرت بر تسلیم جز شرایط عوضین نیست. و رب به ما یگال، چه بسا گفته شده، این گوینده صاحب جواهره، ان المنساق من القرر المنهی نه، اونی که منساق یعنی سیاق برداشت میشه، از استفاده میشه از کلمه قرری که نهی شده، اونی که متبادر میشه از کلمه قرری که از نهی شده چیه؟ قرر یعنی خطر، ریسک. از چه حیثی خطر؟ من حیث الجهل به صفات المبی و مقداره، از جهت این که من جاهلم مبی چه صفاتش چیه مقدارش چیه. شما یه ماشینی رو خریده اید، نمیدونید این ماشین مدلش چنده، نمیدونید این ماشین تصادفیه یا نه، اصلا نمیدونید این ماشین پژو است، رنو است، پراید چیه. جهل به صفات و یعنی مسمن برای شما، مبی برای شما مجهوله. میگه قرار یعنی، قرار یعنی جهل به صفات. ایشون قرار رو طوری معنا میکنه، میشه شرط چهارم که بعدا خواهیم خوند. لا مطلق الخطر، قرار به معنای مطلق الخطر نیست. قرار خطر من حیث الجهل به صفاته، نه کل خطرات. خطرات یعنی احتمال ضرر، خطر یعنی احتمال ضرر، ریسک. چه از شامل تسلیمهی و عدمه، چه شامل تسلیم و شی و عدم تسلیم بشه. بگیم آقا قدرت بر تسلیم هست قراری نیست، قدرت بر تسلیم نیست قراری، نه شامل نمیشه. میگه چرا شامل نمیشه؟ میگه این در همه مبیهای غایب هست دیگه، ضرورت حصوله فی بیع کل خطر، فی بیع کل غایب. حصوله ضمیر او برمیگرده به خطر، این خطر در هر بیعی هست، بیعی چه غایب باشه. بیع غایب یعنی چه؟ بیعی چه مبی حاضر نباشه، تا به دست شما برسه این خطر، این ریسک هست، چون نزد شما نیست. چه از شهر دیگر میاد، با هواپیما میاد، با کشتی میاد، با هر چی میاد، احتمال صدها چیز از چه به دست شما نرسه. پس خطر در هر بیع غایب هست، چرا اونجاها نمیدید معامله باطله؟ پس معلومه این اصلا قرار نیست، خصوصا ازا کانفی بحرم و نحوه، مخصوصا در دریا باشه، مانند دریا چه طوفان میاد، احتمال از بین رفتن مال زیاده. بل هو افزه و شیئن فی بیع سمار و زر و نحو، اصلا این خطر واضح ترین چیز است در بیع میوه ها و بیع زراعت، یعنی این زراعت یعنی تخمه ها مثل گندم و جو و ارزاق دیگه، بذر و چی میگن به این اصطلاحی هم در غلات، زرع یعنی بیع غلات و مانند این. ببینید چرا در اینجا خصوصا، چون احتمال فساد است، شدن است، شما رو میارن تحویل میدن، خب سه روز تو راهه، میوه ممکنه نصفش خراب بشه، یک پنجمش خراب بشه، پس احتمال این که از به دست شما نیفته خیلی زیاده. پس چرا نمیگید اونا قراریان؟ پس اول ایشون گفت که منظور از قرار یه معنای دیگری است. ولحاصل خلاصه ان من الواضح عدم لزوم المخاطره في مبيع مجهول للحال. واضح اینه چه لازم نیست عدم لزوم المخاطره، خطری لازم نمیاد. میدونید چرا خطر لازم نمیاد؟ در هر مبیع مجهول للحال نسبت به تسلم و عدم تسلم چرا خطر لازم نمیاد؟ چون چه این عرفیه، همه مردم این ریسک گفته نمیشه در عرف. خطر لازم نمیاد نه اینکه خطر نیستا، عرف هم بهش معامله ریسکی نمیگن، چون این خطر در هر حال پیش میاد. معامله ریسکی به اون معامله ایست که شما یه مقدار خارج از عرف ریسک میکنید. خطر به معنای ریسکه، میگه این ریسک نمیاد در این صفتی که قدرت بر تسلیم نباشد. غرر را هم به معنای چی گرفته؟ خطر. دیدیم این نیست اونجا، خصوصا بعد از جبرهی بالخیار، خصوصا که این جبران میشه با خیار. اگر مخاطره هم در کار باشه با چی جبران میشه؟ با خیار تعذر تسلیم، لو تعذره، لو تعذره تسلم. خب پس این خلاصه حرفش صاحب جواهر. صاحب جواهر قدرت بر تسلیم رو شرط صحت نمیداند، خلاصش این شد. ایشون قدرت بر تسلیم رو شرط لزوم میداند، عقد لازم میشه نه اینکه عقد صحیح میشه. عقد صحیح است ولو قدرت بر تسلیم هم نباشد. ففیه میشه، ببینید شما خیال میکنید فقط ریسک این است که صفات مبی رو نمیدانیم، بعضا ریسک این است که نمیدانید به دستت میرسه یا نه. شما الان در تجارت های بین المللی بکنید یک مال هنگفتی رو وارد بکنید یا صادر بکنید، ریسکش فقط این نیست مال چیه، ریسکش این است آیا به دست اونجا فروشن مشتریش میرسه یا تو را تو گمرک میمونه و میپوسه. حصول فی یدهی اصلا اینجا ریسکه. به همین خاطر این چه شما نفی کردید نه، در عرف این قابل نفی نیست. میگه ان الخطر، این ریسک اون خطر احتمال زیان، من حیث حصول المبی فی ید المشتری، از این جهت چه این آیا این مبی در دست مشتری میفته یا نه، این اعظم من الجهل به صفاتی، این بعضا بیشتر است از جهل به صفات این مبی مع العلم به حصولی. با این چه علم داشته باشی چه به دستش میرسه، میدونه یقینم به دستش میرسه ولی نمیدونه چیه. خلاصه اجمالا گفته چه آقا من برنج برات بفرستادم، این خلاصه برنج ریسک درسته، جهل اونجا هم نمیگیم قراریه نیست، اما این که اصلا به دستش میرسه یا نمیرسه اینم ریسکه، این بعضا ریسکش بیشتره. میگه من تمام سرمایه‌مو دادم خریدم، اگر یقین کنه که به دستش میرسه لااقل میگه خب چم زیان میکنم، این مقدار مثلا درجه دو به من فرستاده یه بس، اما اصلا به من دست من نرسه. این بعضی وقتا کل تاجرها با این رو ورشکسته میشن چون کل سرمایهش رو مثلا گذاشته. پس حصول بعضی وقتا خطرش از جهل به صفات بیشتره. میگه فلا وجه، پس شما چرا کلام اهل لغت رو میخواهید قید بزنید؟ در کلام اهل لغت جهالت هست، ام از این چه جهل به اصل مبی باشه، به صفات مبی باشه یا به حصول مبی در دستش مشتری باشه. فلا و چه لتقیید کلام اهل لغت، جا نداره ما کلام اهل لغت رو قید بزنیم، خصوصا بعد تمثیل هم بالمثالین المذکوره. مخصوصا اهل لغت اون دوتا مثال رو زدن، کدوم دوتا مثال بود؟ ماره اونا رو اصلا زدن برای معنای غرر. خب ممکنه یه نفر دفاع کنه از صاحب جواهر، بگه چه آها این دوتا مثال رو ما میتونیم توجیه کنیم چه قدرت بر تسلیم نباشه، چون ماهی در داخل دریاست، من به صفات ماهی آگاه نیستم، نمیدونم این ماهی از کدوم ماهی است. این ماهی رو میبونم من از خب در داخل دریاست. اینجا مثال از باب جهل به صفاته، پرندن به شرم میشه، خیلی بعیده اینا قدرت بر تسلیم مثال زدن. بعد میاد تکمیل میکنه استدلالشو، چون اصلا فقها هم به غرر استدلال کردن به همین برای قدرت بر تسلیم. میگه و احتمال و ارادته، این که احتمال بدی اهل لغت اراده کردن از این ذکر المثالین، از ذکر این دو مثال چه چیزی اراده کردن؟ لجهالت صفات المبی، اراده کردن مثال برای جهل به صفات مبی باشه، لال جهل به حصوله فی یده، نه جهل به حصول مبی فی ید المشتری. یعنی اینجا بگیم این دوتا مثال بازم مثال شما نمیتونه باشه، میگه این احتمال یدفعه. میگه ببینید اهل لغت این دوتا مثال از کجا پیدا کردن؟ از کلمات فقها. کلمات فقها این دو مثال رو برای چی زدن در کتاب های فقهیشون؟ برای قدرت بر تسلیم. یعنی این احتمال دفع میشه ملاحظت و اشتهار تمثیل به مافی کلمات. شما اگر ملاحظه کنید کتاب های فقهی رو، اونقدر مشهور مثال زدن به این دوتا مثال در کلمات فقها برای چی؟ للعجزان تسلیم، للجهالت به صفات. در کلمات فقها مشهور کتاب های فقهی این دو مثال رو برای عجز بر تسلیم زدن، نه بر جهل بر صفات. لغوی ها هم از اون کتاب های فقهی این دوتا مثال رو برای غرر آوردن. خب هازا علاوه، خب مثال اصلا بذار کنار، خود فقها وقتی میخواستن شرط قدرت بر تسلیم و در کتابهای فقهیشون بنویسن به چی استدلال میکردن؟ بررسی کنید، میگفتن یکی از شرایط و زین این است قدرت بر تسلیم باشد. بعد میومدن میگفتن چرا؟ چون نه نبی عن الغرر. اصلا مثال رو بذار کنار، اصلا خود این عنوان رو که قدرت بر تسلیم است استدلالشون چجور بوده؟ به غرر. پس معلومه اینا از مصادیق غرر میدونستن. هاز مضافن علاوه الى استدلال الفریقین، این دوتا فریق یعنی سنی و شیعه من العامه استدلال کردن به نبوی المذکور، به همین حدیث نبوی. بر چه چیزی استدلال کردن؟ علا اعتبار القدرت علی التسلیم. پس معلومه اینم از مصادیق غرر بوده بینشون چه به او استدلال کردن. مثال بزنیم، چما یظهر من الانتصار، چنانچه از کتاب سید مرتضی کتاب انتصار ظاهر میشه. حیث کتاب انتصار کتابی است خیلی جالب، منفردات شیعه رو آورده، یعنی اون اقوالی که شیعه در اونجا منفرده مثل حوه فقط شیعه قائل است، اونا رو آورد. خب کتاب الانتصار مال سید مرتضی، حیث قال فی ما حکیان، در کتاب انتصار ایشون فرموده بنابر اون چه حکایت شده از ایشون، یعنی این متن سید مرتضی را شیخ انصاری از خود انتظار نیاورد، از یه جای دیگر آورد. اینا این متن سید مرتضی است. مما انفردت به الامامیه، از اون چیزایی که امامیه منفرده، یعنی غیر امامیه نمیجه امامیه میجه، القول به جواز شراء العبد العابق مع الذمیمه. امامیه معتقد است برده فراری رو با ذمیمه میشه فروخت، یک برده فرار کرده، شما اون برده رو با این برده چه حاضره میتونی بفروش، یا برده رو با این مثلا اموال دیگر با این 100 کیلو برنج میتونی بفروشی، برده فراری رو با ذمیمه. دقت کنید به ادامه، مشکل برده فراری چیه؟
خب
قدرت بر تسلیم است. میخوام بگم استدلال رو دقت کنید ادامه شو. اما ولا یشترا وحده، تنهایی فروخته نمیشه. الا اذا کان به حیث یقدر علیه المشتری، مگر طوری باشه که مشتری قدرت بر او داشته باشه. اینجا بعدا خواهیم خوند قدرت بر تسلیم تنها شرط نیست، قدرت بر تسلم هم باشه کافیه. این عبد از من فرار کرده، من مالک، من میفروشم به این مشتری، ولی مشتری میتونه در به دست بیاره، قدرت بر تسلم بهش میگن.
خریدار بتونه خودش تسلیم کنه،
ما رو
بهش
میاد تسلم. خب پس ما میگیم که اگر تنهایی به فروشت نمیشه مگر این قدرت بر تسلم مشتری باشه. و خالف باقی الفقها فی ذلک، باقی فقها یعنی غیر امامیه مخالفن، و ذهبوا انه الا لا یجوز بیع العابق الا کلا. خلاصه برده فراره نمیشه فروخت، چه با به زمینه چه بدون زمینه. الا انگال بعد مرحوم سید مرتضی میفرماید و یو اول مخالفینا، مخالفین ما اعتماد کردن فی منع بیعه الا انه بیع قراره، در منع بیع این بیع عبد عابق اعتماد کردن، استناد کردن بر چی؟ برای اینکه این یه نوع بیع قراره، شما برده فراری رو بفروشید بیع قراریه. و ان نبینا صلی الله علیه و آله نهى عن بیع القرار. خب الا انگال بعد سید مرتضی جواب میده، میگه ببینید اگر چیزی رو ذمیمه کنید دیگه قراری نمیشه. پس معلومه اگر ذمیمه نکنید چی میشه؟ قراری میشه رو قبول داره. پس معلومه قدرت بر تسلیم رو به عنوان قرار قبول داره. و بعد میفرماید و هذا ليس بصحیح، این استدلال مخالفین ما صحیح نیست. چرا؟ لان هذا البيع یخرجه ان یکون بیعا انضمام و غیره الی، چون این بیع رو خارج میکنه از این چه قراری بشه. اگر تنهایی بفروشی قراریه، اما از قراری بودن خارج میکنه. چه چیزی خارج میکنه؟ انضمام و غیره الی، غیر این عابق رو به او منضم بکنی، دیگه قراری نیست. پس معلومه قرار بر قدرت بر تسلیم هم صدق میکند. خب و هذا صریح، این ببینید خود عامه هم به قراری استدلال کردن، مرحوم سید مرتضی هم در یک قسمتی با اونها موافقه. بعد میگه یخرجهو، از غرر خارج میکنه اون زمیمه. هازا صریحون فی استدلال جمیع العامه بالنبوی، این کلمه سید، عبارت سید مرتضی صریح هست در اینجا کل سنی ها غیر امامی ها استدلال کردن به نبوی بر اشتراط قدرت بر صحیح تسلیم. یعنی قدرت بر تسلیم رو تمام اهل سنت جزء قراری استدلال کردن، گفتن چون معامله نباید قراری باشه پس باید قدرت بر تسلیم باشه. این صریح بر اینه. و ظاهر اتفاق اصحابنا علی استدلال بهله، ظاهرا فقهای ما هیچ اختلافی ندارن، اتفاقی هن. چه استدلال به این نبوی میشه برای قدرت بر تسلیم، فقط در زمیمه گفتن این چون یک قسمت مبی قدرت بر تسلیم هست از قراری بودن خارج میشه. سما یظهر للمتتبع و سیجی فی عبارت چه تصدیق. خب و کیف کان، در هر حال ادعای ما، ادعای صاحب جواهر نه لغت مساعدشه، نه عرف، نه کلمات فقها. ایشون ادعاش چه بود؟ ادعاش این بود چه غرر یعنی جهل به صفات المبی. ما میگیم نه، غرر اعم از این است، حتی به حصول مبی در ید مشتری هم غرر گفته میشود. پس دعوال مذکوره، ادعای ذکر شده یعنی ادعای صاحب جواهر، مما لا یساعد و هل لغت، نه لغت مساعده این ادعاست، نه عرف، و و نه کلمات فقها. السلام علیکم و رحمت الله.